Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این داستان هشتمین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که به صورت داوطلبانه خودشون خواستن تجربه آزار جنسی که توی زندگی داشتن رو بازگو کنن. من هر روز صبح وقتی چشامو باز میکنم، قبل از هر کاری اولین کارم اینه که ایمیل های رادیو مثلث رو چک کنم و هر روز که ایمیل داشته باشم مثل بچه‌ای که جایزه گرفته زوم میکنم که آخ جون یه نفر، حتی یک نفر خواسته که صحبت کنه. و چیزی که من خیلی مطمئنم اون لحظه انرژیه که اون شهامت و اون کلنجارای احتمالی که فرد با خودش داشته برای اینکه ایمیل بزنه یا نزنه و نهایتاً اینکه ایمیل زده کل روز منو میسازه. البته یه چیزی که خودم خیلی جای خالی شد توی داستانا حس میکنم، داستان افراد با جنسیتایی که لزوماً منتسب به زنان نیست، مثلا آقایون یا از خانواده LGBTQ و یا هر گونه هویت‌یابی جنسی متفاوتی که یک فرد توی زندگیش داشته و یا داره و نهایتاً هم به همون علت بارها مورد آزار یا خشونت جنسی قرار گرفته. اگر عضو این خانواده هستین و یا هویت جنسی فراتر از زن، مرد یا هر جوری که خودتون فکر میکنید که هست رو دارین و احساس میکنین و من روزی از شما ایمیل دریافت کنم که میخواین راجع به تجربتون صحبت کنید، فکر کنم اون ایمیل به جای یک روز انرژی یک هفته من رو حداقل شارژ میکنه. خلاصه که جای داستان شما و صدای شما بین این مثلث‌ها خیلی خالیه و امیدوارم هرچه زودتر پر بشه. خب، مثلث هشتم داستان خانومیه که الان 33 سالشه و آزار جنسی رو توی زندگیش چند سال پی در پی تجربه کرده. بریم که داستانش رو از زبون خودش بشنویم.
یه مقدار باید برگردم به گذشته، یعنی مال یه توضیحات اولیه باید بدم که فضا رو بتونم توصیفش بکنم. من سه تا خواهر بزرگتر از خودم دارم و خودم دختر کوچیکم و برادر ندارم. هیچ وقت، حالا نمیدونم بر چه اساسی، رابطه‌ام با خانوما خیلی خوب نبوده. هیچ وقت از همون بچگی همیشه رابطه که با آقایون توی زندگیم داشتم خیلی رابطه فانتر، قشنگتر و خیلی رابطه جوندارتری بوده تا به نسبت رابطه هم با خانوما. حالا این ممکنه به خاطر اینکه بچه آخر هستم و انگار در حقیقت توی خانواده پرس شدم، یه جورایی خیلی رابطه خوبی با خانوما شاید از این رو نداشته باشم. این اتفاق برمیگرده به دقیقا 17 سالگی من. من توی سن 16 سالگی از ایران رفتم و توی یکش دیگه با دو تا از خواهرام زندگی میکردم که یکیشون ازدواج کرده بود و اون یکی دیگه مجرد بود. من اونجا با یه آقایی آشنا شدم که همسن و سال خودم یکی دو سال از خودم بزرگتر بود و درگیر یه رابطه طولانی مدت تقریبا میشه گفت 4 ساله شدم. این آقا یه مقداری علاج روانی، یعنی مشکلات روانی داشتش. بسیار آدم شکاکی بود و من خب اولین رابطه هم بودش که با این آقا داشتم. خیلی شکاک بود، خیلی آدم دست بزن داشت. در حقیقت من اصلا تأمین جانی نداشتم وقتی که باهاش بودم و خیلی اذیت می شدم تو دوره که با این آقا دوست بودم، چه لحاظ روحی، چه لحاظ جسمی و چه لحاظ جنسی. انگار در حقیقت جونم و نجات بدم مجبور می شدم که با این آقا رابطه جنسی داشته باشم. و البته بگم که ویرجین بودم اون دوران و رابطه جنسی که با این آقا داشتم به شکل‌های دیگه بود. مجبور می شدم به اینکه آرومش بکنم و اینکه اذیت نشم بیشتر نوع سکسی که داشته باشم اورال باشه، آنال باشه و خب خیلی خیلی دردآور بود برای من. و سنی هم نداشتم، 18 سالم بود. روزهایی می شدش که واقعا دلم نمی خواست که اصلا تا صبح بیدار بودم و دلم نمی خواست که اصلا خورشید طلوع بکنه. و چون خانوادم با این آقا مشکل داشتن، یعنی که قبولش نداشتن با عنوان دوست به سر من، در حقیقت به رسمیت نمیشناختنش، این رابطه‌ای که من با این آقا داشتم پنهانی بود و نمیتونستم هم به خانوادم بگم. و یه خانواده فرمی که خانواده من داره یه مدل هستش که انگار تو به تب میگیره، به مرگ راضی میکنه، یه جوری که انگار بلخص چون من بچه آخر، بازم میگم تاکید میکنم بچه آخر هستم، یه جوری هستش که انگار خب ما داریم بهت میگیم که این کار رو بکن، کردی کردی نکردی دیگه خودت میدونی و دیگه نه یا بعدش برای ما از بدبختیات بگو و به قول معروف کمک بخوا. اینم دقیقا به همین شکل بود و من این رابطه پنهونی رو با این آقا داشتم و چندین بار میخواستم که از این رابطه بیام بیرون، نمیذاشت، تهدیدم کرد. خیلی خیلی رابطه خیلی دردناکی بود. من یه فلشبک بزنم به قبل از این اتفاق، این که من توی زندگیم در حقیقت هیچ رابطه‌ای با پسری قبل از این آقا نداشتم. چون برادر هم نداشتم و اون موقع خب من خانواده خیلی سنتی هم هستم، خیلی که نبود که خانواده سنتی هستم، زیاد ارتباطی آنچنانی ما با در حقیقت دنیای پسرها نداشتیم هیچ کدوم. در همون حد دوران اون زمان که معقول بود، اولین مرد هایی که به طور رسمی وارد خانواده من شدن شوهر خواهران بودن که خب من از سن پایین در حقیقت با اینا در ارتباط بودم. یکی از شوهر خواهرای من خیلی من رابطه خوبی باهاش داشتم، من فکر میکنم 11-12 سالم بودش، یادم کوچکتر که این وارد خانواده ما شد و خیلی من رابطه نزدیک باهاش داشتم. خیلی پسر مرد امروزی بود به همون زمان خودش و خیلی چون دختر کوچیک خانواده من بودم، اون موقع یادم که خیلی حرف می‌زدیم با هم، خیلی برام جذابیت داشتش. صحبت میکنیم، ما خیلی رابطه خیلی صمیمانه با هم دیگه داشتیم و زمانی که من از ایران خارج شدم در حقیقت هم کشوری رفتم که این خواهرم و شوهر خواهرم اونجا بودن و خب من با یه خواهر دیگه رفتیم اونجا. تو همون زمانی که من با این آقا دوست شده بودم و درگیر مشکلاتم با این آقا بودم، من خواهرم اومد ایران و برای مسافرت کوچیک اومد ایران. من بیادم که اون شب توی خونه با خواهرم که با هم زندگی میکردیم دعوام شد، دعوای خیلی بدی شد و من از خونه اومدم بیرون و خب اولین جایی که به ذهنم رسید خونه این خواهرم بود که خب خواهرم اون خواهرم ایران بود و من انگار در حقیقت رفتم خونه شون که فقط شوهر خواهرم. خب یه چیز خیلی عادی بود این قضیه. من رفتم اونجا و خب گفت چی شده؟ گفتم که هیچ، دعوا کردم اومدم اینجا بمونم، نمیتونم خونه، اعصابم به هم میریزه. اونا خیلی راحت نشستیم حرف زدیم با هم دیگه. میخواست بره سر کار، مثلا 2-3 ساعت بعدش میخواست بره سر کار. بعد نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم و مثل همیشه. بعد برم موزیک گذاشت، همه چی خیلی عادی بود. بعد یه هایی به من گفتش که میخوای زیره گردن تو ماساژ بدم. این رو هم داخل پرانتز بگم که من تا اون موقع هیچ نوع در حقیقت تجربه همچین چیزی رو به هیچ عنوان نداشتم. یعنی هیچ تا اون موقع هیچ تعرضی نشده بود، برخلاف حالا تجربه هایی که از بقیه میشنوم که ممکن تو دوران بچگیشون تو کوچه خیابون کسی حتی به بدنشون دست زده باشه. من اصلا تجربه همچین چیزی رو نداشتم. این توضیح رو دارم میدم برای این که بگم توی ذهن من یه بخشی بابت فهمیدن این داستان قفل بود، یعنی عمل این آدم رو من درک نمی کردم. این شروع کرد گردن من رو ماساژ دادن و یه هویی دیدم که دستش داره میاد پایین تر روی سینه من و من خیلی جالب نگاه میکردم به دستاش و نمیفهمیدم داره چی کار میکنه. نمیفهمیدم، یعنی درکی نداشتم از کاری که این داره میکنه. و دستش رو برد زیر دامنم و سعی میکرد که خودش رو به من تماس داشته باشه، بمالونه به من. انگاری من اون لحظه فهمدم که الان داره چی میشه، یعنی این داره گلید میشه به سمت اینکه یه رابطه، این میخواد یه کاری بکنه، یه کار جنسی داره با من داره. دقیقا یادم نمیاد، یعنی اینقدر این قضیه سریع اتفاق افتاد. فقط میدونم که من این رو از روی خودم هل دادم و اومدم این طرف وایسادم و حتی نتونستم تو روی روش نگاه کنم. همون لحظه گفت وای من نمیدونم چرا این کار کردم، من اصلا نمیدونم برای چی این کار کردم، من ببخش. واقعا یه جورایی انگار به عیز و التماس افتاد و قشن من میفهمدم که نگاش میکردم اینقدر این بدبخت جلوه میکرد اون لحظه که حرفشو باور کرد. یعنی همش احساس میکردم که خب یه کاری شد دیگه، یه حالا دست خودش نبود، انگار میخواستم اینجوری خود برای خودم هم چیزش کنم، برای خودم هم توجیهش بکنم. دلم نمیخواست این آدم به بوبرون خراب بشه توی ذهنم. انگار من به اون دلداری میدادم، بهش میگفتم اوکی اشکال نداره، چیزی نشده، حالا یه اتفاقی بود افتاد، ولش کن، فکرشو نکن. و خیلی چیز جالبی بود، به من گفتش که من هر وقت از خدا دور میشم این اتفاق میفته برای اون، یعنی یه همچین حس و حالی رو دارم. الان یه مدتی نماز نخوندم برای همین این اتفاق افتادش. و بعد از تمام اینها یهویی وایساد به نماز خوندن و بعدش هم زنگ سر کارش و گفت دیرتر میاد و منو برد بیرون، رفتیم با هم دیگه و هی به من تکرار میکردش که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد واقعا، مثلا منو ببخش و من نمیدونم واقعا برای چی این کار کردم و نقشمون عوض شده بود، انگار اون نقش قربانیت داشت بازی میکرد و من نقش اون کسی که باید حالا تسکینش میدادم، بهش میگفتم نه حالا چیزی نشده فلان، جاهمون انگار عوض شده بود با هم دیگه. و من اون شب اونجا موندم و این رفتن کار و شب آخر شب ساعت نمیدونم کی بود، فقط میدونم که من خوابیده بودم، فقط دیگه صحنه بیدار شدم و دیدم که بالای سر من باشده و فکر میکنم که داشت مستر بیت میکرد، فکر میکنم چون من خودم رو به خواب زده بودم و اون مدت زمان طولانی بالا سر من باشده بود و من حتی میترسیدم که چشمم رو وا بکنم، یعنی احساس میکنم اگه چشمم وا کنم شاید بخواد اون کار رو به خود من بکنه.
من اینجا یه توضیح رو اضافه کنم که مستر بیت به معنی خودارضاییه.
فردا شد من برگشتم خونه، این قضیه هفته بعدش هم دوباره اتفاق افتاد. من دیگه از این آدم فرار میکردم، یعنی سعی میکردم که توی هیچ جایی باهاش تنها نباشم، مثلا به فاصله این سری دوم که این اتفاق افتاد این بودش که به فاصله که خواهر من اومد خونه ما، مثلا بر شام اومد خونه ما، شب بود نشسته بود داشت تلویزیون نگاه میکرده، خواهر من بلند شد که بره طبقه بالا که بخوابه، به فاصله شاید نمیدونم یک دقیقه هم نشد چون من میترسیدم که با این آدم تنها بمونم، من بلند شدم که برم پشت سرش برم طبقه بالا، این دست منو گرفت، منو انداخت روی موب و سرسبت منو میبوسید و سعی میکرد که لباس منو در بیاره. من حتی جیغ نمیزدم، یعنی حتی داد نمیزدم که خواهرم که اون بالا هستش بیاد مثلا کمکم کنی، میترسیدم، من همش میترسیدم، نمیدونم چرا نتونست اونجا و نتونستش کاری بکنه، درقم ازش دستش درقم رفتم. بعد میمارد بر من لباس میخرید میابود چون سنم سنه کمی بود، فکر میکرد که مثلا میتونه منو با این چیزا بخره و واقعا من شادم همین اتفاق افتاده چون من جرأت نمیکردم راجع به این قضیه با کسی صحبت بکنم، اصلا جرأت نمیکردم به خاطر خواهرم، به خاطر خودم، به خاطر بچه هاش. الان دارم فکر میکنم بلد چه میرسم که شاید واقعا موقع اگر که این نگفتن من رو با پای این میذاشت که من خودم هم دوست دارم که داره این کارها رو میکنه. من اون موقع ها اونجا کالج میرفتم، مزاحمت برای من درست میکرد، از کالج میمدم بیرون، از سر کار میمدم بیرون، میدنم بایستاده مثلا یا یه موقع های خواهرم میفرستادش دنبال من چون هیچ تغییر نکرده بود از نظر اونها دیگه، میمد دنبال من، یه سر توی ماشین گریه میکرد، میگفت من عاشق تو شدم، من عاشقتم و نمیتونستم فراموش. من اصلا از همون روز اولی که اومدم خواستگاری خواهرت، مثلا من موقع شاید 10 سالم بود 11 سالم بود، از همون روز اولی که اومدم خواستگاری خواهرت من اصلا تو رو میخواستم، میخواستم با تو ازدواج کنم، ولی خب تو بچه بودی، انگاری که مثلا گذاشتم تو بزرگ بشی بعد حالا اینجوری باهات باشم. که من یادم همون روز بهش گفتم که اصلا درم خود راجبش حرف بزنم، بعد دیگه تو اون آدم که همیشه فکر میکردم تو ذهنم ساخته بودم نیستی و بعدش این شروع کرد به آزار و اذیت من. خب من خانواده خبر نداشتن، خواهرم خبر نداشت، میرفت چغلی منو به خواهرم میکرد که آره مثلا فلانی چرا من بی‌محلی میکنه دیگه، مثل قبل نیست، منو محل نمیده و خب از اون طرف خواهرم به من میگفتش که تو چرا با شوهر من اینجوری هستی؟ و من نمیتونستم چیزی بگم. مثلا ما میشستیم یه فیلم نگاه میکردیم، به قسمت های صحنه دارش که میرسید برمیگشت به من نگاه میکرد، یه پوزخندی میزد، اینجوری آزارم میداد. یا مثلا میرفت برای خواهرم، یادم یه سری برای خواهرم، برای تولد خواهرم من یه چیز که لباس خواب برش گرفته بودم، اومد بهش دادم، بعد یواشکی توی گوشت من گفتش که این لباس خواب برای این نبا بخری، خودت برای خودت برای بخری که بپوشی. برای من آزارم میداد اینجوری، میدونست که نمیتونه کاری انجام بده چون من همش فرار میکردم از اینکه باهاش توی یه جا تنها باشم. اینجوری آزارم میداد. یه روزی یه تو همون زمان هایی که من از این طرف هم با این دوست پسر خلو چلم در حقیقت درگیر بودم، این قضیه این پسر رو فهمیده بود و توی خونه جار جنجال را انداخته بود، دعوا را انداخته بود با خواهر من که آره این با این پسر بی سر و پاس فلانه و کلی چیز کرده بود، داد و بیداد کرده بود. و اون خواهر دیگه هم برم زنگ زد و دقیقا با این لحن که آره دوباره چی کار کردی که این اینجوری گفته و میخواسته به بابا زنگ بزنه. و من گفتش کجایی؟ من کالج بودم. من گفتش که پاشو بیا اینجا ببینم که چی شده، باز دقیقا چه غلطی کردی. اینا رو که دارم میگم میخوام ببینیم که من حمایتم از سمت خانوادم در این حد بودش. من اومدم توی راه خواهرم رو دیدم و گفتم چی کار کرده اینجوری شده فلان. یه لحظه دیگه نتونستم تحمل کنم، یعنی یه لحظه احساس کردم که منفجر شدم و گفتم که اون زمانی که میخواست به من تعرض بکنه، اون زمانی که میخواست با من بخوابه، فکر اینه نکرده بود که با بابا من دستش سفر بوده، حالا الان فکر اینو کرده. و خلاصه خواهر من متوجه شد این قضیه رو، گفت بیا بریم اونجا و این حرفات رو در کنیم. و من نمیخواستم که این اتفاق بیفته چون برای زندگی اون خواهرم میترسیدم یا ترسای خودم بوده. هی میگفتم نه من نمیام و میگفت پس تو داری دروغ میگی، اگر دروغ نمیگی پاشو بیا و اینا رو در رو کن. اون روز دیگه با بدبختی من خواهرم آروم کردم و یه مدت بعدش خواهرم با مامانم صحبت کرد، با ایران با مامانم صحبت کرد، بهش گفت. اولین باری که من با مامانم راجع به این قضیه صحبت کردم دو تا چیز یادم ازش، این که به من گفتش که من فکر میکنم تو اشتباه فکر کردی و اون چیزی که تو فکر میکردی و فکر میکنی نبوده. و دومین چیز هم به من گفتش که خب تو خیلی رابطت با این آدم نزدیک بود، خب مسلمه که این اتفاق میفته. و بعدش هم خودشون به این تصمیم و به این نتیجه رسیدن که هیچی به خواهر من نگن که زندگیش به هم نخور. و تمام این اتفاقها با اتفاقهای اون پسر یکسان، یعنی در یک زمان بود و من فشار عصبی خیلی زیادی رو میکشیدم. چندی بار میخواستم خودکشی کنم چون واقعا نمیتونستم زندگی رو تحمل کنم و نمیتونستم، میترسیدم. دچار حمله های عصبی خیلی شدید می شدم، وزن خیلی زیادی رو کم کرده بودم، همیشه سر صورتم کبود بود به خاطر این رابطه ای که داشتم. و با بدبختی درسم اونجا تموم شد و برگشتم ایران، رفتم یه کشور دیگه برای اینکه یه رشته دیگه بخونم. تأثیراتی که روی من گذاشته بود، تمرکز به هیچ عنوان نداشتم، وحشت خیلی زیادی داشتم. اطمینانم رو به همه آدم ها از دست داده بودم و همیشه یه حفره توی وجودم بود، یه حفره که اصلا از اون آدم پرشر و شوری که کلی برنامه داشت برای زندگیش، تبدیل شده بودم به یه آدم افسرده دنبال مسکنای موقت که حالا رابطه های موقت بود، تفریحات اینچس بود، سیگاری شدم، به شدت وابسته شده بودم. یه جوری این حالت خشم رو میخواستم که بیرون بریزم، مخصوصا که خب خانواده هم منو در حقیقت ساپورتم نکرده بود و میدم که اونها اون طرف دارن زندگی میکنن با هم دیگه و این هنوز جزء داماد جزء آدم خوبه توی خانواده ما، داماد برتره و در کاپ آدم خوبه، هنوز این داره با خودش این ورن ور میبره. اونجا که بودم یه سری به هم زنگ زد، همین شوهر خواهرم، و شروع کرد به این که آره من میخواستم که بهت بگم که زنگ زدم که منو ببخشی و راجع به اون قضایی ها، چون نمیدونستش که راجع به این قضایی من به مامانم و اون خواهر دیگم گفتم، راجع به این قضایی ها لطفا با کسی صحبت نکن، بالاخره من اون موقع نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده بود و فلان. من یه لحظه احساس کردم شاید اینا به مشکلی برخوردن که این زنگ زده به من، و دقیقا هم حسم درست بود. من خواهرم با این آدم به مشکل خورده بود و میخواست ازش جدا بشه. تو اون زمان هیچ دلیل موثقی نداشت برای اینکه بخواد از این آدم جدا بشه، و تو اون زمان بودش که مامانم و خواهرم تصمیم گرفتن که قضیه منو به خواهرم بگن بعد از 8 سال. در حقیقت اینجا باز هم اصلا من اهمیت نداشتم، در حقیقت من وسیله بودم برای اینکه خواهرم بتونه یه دلیل داشته باشه که از اون زندگی بیاد. تو موقع خواهرم فهمید به من زنگ زد.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
میخواست که بدونه چی شده. حتی اون از دست من شاکی بود که تو چرا همون موقع به من نگفتی، و اصلا یه آشه شل قلمکاری این وسط درست شده بود، از اینکه همه از همه توقع داشتن و همه از من توقع داشتن و هیچ کس موقعیت من رو درک نمی کرد و نمی فهمید که بابا یه آدم چی به من گذشته. دقیقا من اون موقع همش حس این وسیله بودن رو همیشه داشتم، که من وسیله‌ای هستم برای که زندگی بقیه رو نجات بدم، وسیله‌ای هستم برای اینکه آبرو خانواده رو نبرم، وسیله‌ای هستم برای اینکه خب خودم خواستم، خودم کردم، نباید اینقدر به این آدم نزدیک می‌شدم. در صورت اونها از هم دیگه جدا شدن. جدا شدنشون هم با این بهانه بودش که خب تو یه همچین آدمی هست و یه همچین کاری کرد، و این باعث شدش که اون آدم بیشتر و بیشتر با من دشمن بشه و زیر همه چی زده بود، گفته بود که اصلا من هم چی کاری نکردم، و گفته بودش که اون خودش اومده بود سمت من و میخواست که با من در حقیقت یه ارتباط خاصی با من داشته باشه. در هر حال اون آدم از زندگی خواهر من به عنوان شوهرش رفت بیرون و منم سر کله می‌زدم با همین حسای بد و گندی که داشتم تا اینکه من درسم تموم شد و اومدم ایران. برگشتم ایران و خب حالم خیلی بد بود. خیلی حال بدی داشتم. استرابای خیلی شدیدی داشتم. یعنی بعد از گذشت شاید بگم 12 سال باز هم من این استرابا رو داشتم. بی‌اعتمادی، روابطای بی‌سرتایی که داشتم و هر کاری می‌کردم این حفره درونم احساس می‌کردم که بسته نمیشه. رفتم پیش مشاور و اون تشخیصی که برای من داد تشخیص PTSD بود که انگار فارسیش میشه نمیدونم استرابه بعد از حادثه که میگفتش که به علت استرابه خیلی شدیدی که در یه دوره های دوره طولانی مدت به تو وارد شده یه همچنان اتفاقهایی برای افتاده، سطح استرابه خیلی زیادی داری، تمرکزت اصلا صفر هستش و حالا افکار خودکشی و اینجور چیزها رو هم که داشتم به اون ربط داد. دارو به من داد و من شروع کردم به تراپی. خیلی به من کمک کرد. خیلی. من در حال حاضر هنوزم که هنوز دارم تراپی انجام میدم. الان نزدیک 3 ساله. خیلی چیزها رو برای خودم حلش کردم. خیلی جاها احساس کردم که خب اوکی دست من نبوده. من تقصیر نداشتم و سعی میکنم که این راهی به خودم بگم که تو تقصیر نداشتی، ولی خب خیلی موقعان و موفقم. و چیزی که بیشتر از همه من اذیت میکنه خشمیه که نسبت به خانوادم دارم، چون الان با گذشته این مدت خب به خاطر که اینها دوتا بچه دارن با هم در ارتباط هستن، با هم بیرون میرن، این ور اون ور میرن، این خواهر دیگه من میره اونجا مسافرت میره، با هم دیگه پیکنیک قرار میذارن، بیرون میرن با هم دیگه، این آدم میاد ایران، مثلا خانواده من میبیننش. یعنی نادیده گرفتن انگار در حقیقت اون چیزی که به من گذشته که اینگاه یه بخش از هویت من، اینگاه در حقیقت که اینگاه میشه نادیده گرفتن من. یعنی اینگاه میخوان پاک کنن همه چیز رو، صورت مسئله رو میخوان پاک کنن، من میخوان پاک کنن. این یه خشم خیلی عجیبه به من میده. خیلی صادقانه بخوام الان صحبت بکنم، صحبت کردن من راجع به این قضیه با شما، با چون من خیلی راحت در مورد این قضیه صحبت میکنم دور و بر، چیز بیرونیش در ظاهر این هستش که میخوام، واقعا شاید یکی از دلایلش هم همین باشه که میخوام آدمایی که توی شرایط من بودن بدونن که تنها نیستن. آدمایی که توی شرایط من بودن حمایت خانواده رو به هیچ عنوان هیچ وقت توی این زمینه‌ها نداشتن، بدونن که تنها نیستن. ولی اگه طرف دیگه احساس میکنم انگار میخوام با این کارهایی که میکنم میخوام خشم خودم رو یه ذره کم کنم که بگم اوکی شما به حرف من گوش نمیدی، رسمیت نمیشناسی این اتفاقی که برای من افتاده، من میرم یه جای دیگه که اگه به من تریبون بده، اگه به من بلندگو بده، میرم یک جای دیگه و در موردش صحبت میکنم و از بقیه اون کردیتی رو که میخوام، اون رسمیت رو که میخوام میگیرم. این خشم رو میدونم که دارم و هر چقدر هم که با این همه مدت تراپی کردن دارو خوردن هنوز نمیتونم این خشم رو کنترلش بکنم.
تو بعد از این قضیه توی برقراری رابطه جنسی و عاطفی با آدم‌های دیگه اون داستان‌ها تأثیری داشت روش؟
تأثیر داشت، خیلی زیاد تأثیر داشت. همیشه در تمام این دوران از زمانی که سکس لایف من شروع شده همیشه خودم رو وسیله دونستم برای لذت جنس مخالفم. یعنی این باور در من شکل گرفته. من به عنوان اینکه زن هستم یه وسیله هستم فقط برای اینکه مردای اطرافم لذت ببرن، حالا یکی میخواد با رابطه جنسی باشه یا به هر نحوی. خودم رو انگار در حقیقت اونقدر ارزشمند نمیدونم که بتونم نوع رابطه دیگه ای رو داشته باشم.
اگر که داستان تجاوزهای جنسی که به تو شده تا به امروز قرار باشه که شکل یک مثلث باشه، به نظرت اصلی ترین اضلاع این مثلث چیا بودن؟
یعنی یکی از مسائلش، یکی از مهمتریناش به نظر من بسته بودن خانواده های ایرانی. مهمترین مسئلهش این که ما رابطه های انسانی درست به غیر از جنسیت رو بین بچه های دختر و پسرمون نداریم از بچگی، و از همون بچگی یه سری خانواده ها که البته کم هم نیستن به نظر من جدا میکنن، بنا به جنسیت بچه ها رو از هم جدا میکنن، و همین باعث میشه که خب بعد از یک سنی اون ارتباطی که شکل میگیره ارتباطی شاید بعضن یه موقع های سالم نباشه. مثل من در دوران بچگی با هیچ، یعنی چون برادر نداشتم فقط پدرم بود و هیچ رابطه‌ای با هیچ مذکری در دور و برم نداشتم به اون صورت، این آدم چون به رسمیت شناخته شده بود در خانواده، من انگار یک تنها راهی که داشتم برای اینکه بشناسم جنس مخالفم و این آدم بود. من فکر میکنم این بسته بودن خانواده، عدم آگاهی و آموزش، اینی که من میگم وقتی که این اتفاق برای من افتاد من اصلا نمیفهمدم که این داره چه میکنه، یعنی اون الفای اولیه تجاوز، اون الفای اولیه که چه کار باید بکنی، اصلا چه رفتاری جز تعرضات قرار میگیره، چه رفتاری قرار نمیگیره، هیچ کس به من نگفته بود و من همش توی ذهنم میگفتم که خب نه این نه بابا، اصلا نمیفهمیدم چی کار داره میکنه. ترس بالاخره، اینی که من فکرم زلعه سومش ترس، واقعا اینی که تمام این اتفاقا میفته تو همه خانواده ها، بیشتر خانواده ها میفته، مثلا خانواده های ایرانی، و میترسن بچه ها، میترسن که بگم از آبروی خودشون، از آبروی خانواده، از اینکه میخوان چه برخوردی بکنن، قضاوت کردن ها. میگم چیزی که به من گفتن این بودش که خب تو خودت خیلی با این آدم در ارتباط بودی، خب مثلا مسلم که همچین اتفاقی میفته. برچسب زدن ها، آدم از اینا همه میترسه و اینکه خب حمایت هم نمی کنن در نهایت. یه جمله هستش که همیشه به خودم میگم حالم رو خیلی خوب میکنه. من اون موقع ها خیلی میترسیدم. حالا هر کسی که داره این ویس رو داره گوش میده و میترسه، بهش میگم که با تمام وجودم درکت میکنم. من خیلی میترسیدم و خیلی عادی هم هستش که تو هم بترسی. ولی به یه نقطه میرسه که به جای این که دیگه تو از اون آدم متجاوز بترسی، اون باید از تو بترسه. یعنی این زخمی که ما خوردیم و میخوریم، یعنی اولین اتفاق نبوده، آخرش نیست، تا زمانی که به قول معروف آگاهی نداشته باشیم همیشه این اتفاق ها در حال افتادن، نمیشه جداشو گرفت. ولی خب میشه که اگر که خانواده حمایت نمی کنه، میشه که با یه مشاور صحبت بکنیم، میشه که از یک نفر دیگه کمک بگیریم. فکر نکنین همه در رو بسته است. من میدونم اینقدر حال آدم خراب میشه که احساس میکنه که وای بمیرم بهتره، ولی کم کم بلند میشیم، کم کم خودتون رو دوباره پیدا میکنین، زخماتون رو دوباره مثل گربه ها که لیس میزنن، زخماتون رو لیس میزنین، زخم خوب میشه، آروم آروم قوی میشین و اون موقع هستش که اون آدمه که بعد از شما ها بترسه. حق با شما باز، حتی اگر شما در توش با اون آدم توی خونه تنها زندگی کردین، باز همون آدم حق نداره که همچه کار رو بکنه. همیشه یکتون باشه که اگر شما قربانی تجاوزین، حق با شماست، تحت هیچ شرایطی حق رو به کسی دیگه ندید.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ و گوش کنید و اگر هم دوست داشتین به اشتراک بذارید. اگر هم که تجربه آزار جنسی دارین و دوست دارین که راجعش صحبت کنین، ایمیل بزنین. ایمیلمون هست radiomuthallas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این پادکست هم میارم. آدرس اینستاگرام و توییتر رادیو مثلث هم براتون توی توضیحات همین قسمت میذارم که اگر دوست داشتین فالو کنین. اونجا سعی میکنم که بیشتر اخبار مربوط به پادکست رو انتشار بدم و اگر حالا دوست دارین بیشتر در جریان اتفاقات باشین، میتونین از طریق صفحه اینستاگرام و توییتر گوش به زنگ باشین. بگویین من پریسا هستم و این اپیزود 10 رادیو مثلث بود. با امید روزای بهتر، اردیبهشت 1399.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.